رادیو آزادی شنیدید. پیش از آن که دو برنامه هفتگی ما نشر شوند، این گزارش را داریم. وزیر خارجه آمریکا میگوید روسیه باید برای پایان بخشیدن به بحران اوکراین تلاش های بیشتر انجام دهد. جان کری دیروز در بروکسل همچنان گفت که از فیصله مجلس صنایع روسیه که صلاحیت فرستادن عساکر به اوکراین را از رئیس جمهور گرفت حمایت میکند، اما افزود که این تصمیم امکان دارد ظرف 10 دقیقه تغییر یابد. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
وزیر خارجه آمریکا پس از گردهمایی وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروسلز گفت روسیه باید برای حل بحران اوکراین گامهای سازنده بردارد. او گفت رئیس جمهور روسیه باید علنا از جدایی طلبان حامی روسیه در اوکراین تقاضا کند که اسلحه خود را بسپارند و مسکو باید از حمایت آنها دست بردار شود و در رهایی گروگانان همکاری کند. وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در چند روز و هفته آینده تعهدات واقعی انجام ندهد، تأثیرات بر این کشور افزایش خواهد یافت. ایالات متحده آمریکا تماس های حکومت اوکراین با جدایی طلبان و حکومت روسیه را می ستاید. ما اکنون به این باوریم که برای رئیس جمهور پوتین مهم است تا به گفتار نه بلکه در عمل ثابت کند که واقعا متعهد صلح می باشد.
That he is indeed fully committed to peace.
وزیر خارجه آمریکا افزود که انکشافات اوضاع اوکراین را از نزدیک دنبال می‌کند و اگر وضعیت ناگوارتر شد با متحدان ناتو یکجا تعزیرات بیشتر بر روسیه وضع می‌کند.
We are not announcing a new round of sanctions today.
ما تعزیرات جدید را امروز اعلان نمی‌کنیم، بلکه برای برداشتن گام‌های آمادگی می‌گیریم که اگر وضعیت در صحنه تقاضا می‌کرد که چنین تعزیرات وضع شوند، پس ما با هماهنگی با همکاران اروپایی خود برای آن آمادگی داشته باشیم. رهبران روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه دیروز درباره اوضاع اوکراین با هم مشترکاً تلفنی صحبت کردند. حکومت اوکراین از مدت یک هفته به این سو در برابر جدایی طلبان در شرق این کشور آتش بس یک جانبه اعلان کرده است تا زمینه برای گفتگوهای صلح مهیا شود. در حالی که میعاد این آتش بس فردا به پایان میرسد، روسیه از تمدید آن حمایت میکند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام با مطالب تازه و متنوع با شماست. ساعت 11:35 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. حالا هم دو برنامه هفتگی ما پخش می شوند. نخست در جستجوی انصاف با تقیبان حقیقت چیست؟
من نوایسته دارم، نه زور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، ملادو کسنم
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. در برنامه کنونی مشکل یکی از باشندگان ولسوالی اشترلای ولایت دایکندی را بررسی گرفته ایم. محمد یکی از باشندگان ولسوالی اشترلای است که میگوید پدرش از سوی یکی از افراد زورمند لاتوکوب شده و قماندانی امنیه از این شخص حمایت میکند. بیایید در این مورد بیشتر از زبان محمد بشنویم که چرا این فرد زورمند پدرش را لاتوکوب کرده و مسئولان در این ولسوالی چی کردند.
سلام، تقدیم میکنم، این جانب محمد هستم، ولد سرور از ولایت دایکندی ولسوالی اشترلای با شما تماس گرفتم.
مشکل شما چی است؟
مشکل ما این است که در سال 1388 انزو پدرم توسط علی گوهر انزو لاتوکوب بشید، لاتوکوب شده که از اثر لاتوکوب همه عینک زانویش شکسته و ایر ما با شفاخانه وزیر اکبرخان کابل انتقال دادیم. بعد از تداوی ای پایش معیوب شد و دوباره به ولسوالی مراجعه کردیم، گفتیم همین قضیه ما رو تو بررسی کن. اول در قدم اول قماندانی امنیه ولسوالی اشترلای مجرم دستگیر کرد، بعد از یک هفته از محکمه تحت ضمانت رها شده، دوباره جلب نشده. هر وقتی ما با قماندانی مراجعه میکنیم، قماندانی میگه ما پلیس نداریم یا وقت نداریم.
این مجرم کی بوده؟ چرا با پدرتی برخورد کرده؟
یه سر زمین بود، زمین هم مربوط ما بود که بعدا از طرف ولسوالی محمد نفر رو تحقیق کرد که دوباره زمین مربوط ما بود، دوباره برای ما هم ثابت شد که زمین از ما، ولی ناحق پدر ما توسط علی گوهر که ولد زمین میگه توسط خودش و عیالش که نزو هر دو بچهش بود، حتی زنش هم بود، همی چهار نفر زده بود. یه آدم کسی یک آدم مثلا زوردار است توسط گروه نزو حزب حرکت دکیده و رسولی اشترلی است توسط او حمایت میشه و همچنان توسط خود کماندانی هم نیه رسولی اشترلی فعلا حمایت میشه. ما هر وقت که میریم کماندان توجه نمیکنه. حتی ما وزیر داخل هم چندین دفعه عریضه کردیم، از اینجا عریضه بردیم و ما متاسفانه که عریضه اونجا میبردیم کدام اثری نداشت.
خب عالی، آدم وقتی که پای پدرت هم معیوب ساخته تقریبا 5 سال هم از این مسئله میگذره. در طول 5 سال شما این قضیه را تعقیب نکرده بودین؟
تعقیب کردیم، ما چندین دفعه کابل آمدیم، حتی در ریاست حقوق بشر هم آمدیم عریضه دادیم. چندین دفعه عریضه های ما پیش ما هست، ما متاسفانه که اثر نکرد. باز حتی در خود ولایت رفتیم، در ورسوالی رفتیم، حتی در خود کابل هم آمدیم، اما یه مشکل ما بررسی نشد، چون که بود طرفدار ما توسط حزب حرکت و توسط حتی توسط خود قماندان امنیت حمایت نشد. دیگه ما مجبور شدیم که آخر با شما زنگ بزنیم.
حالا فعلا وضعیت پدر چه قسم است؟
حالا پدرم چون که بعد از صدایی هم پاش معیوب هستم تو بسطورت اساسی جور نشد، چون عینک زانو خوبم تو بخی کاملا شکسته بود. دوباره که دوباره شفاهان وزیر برخان بودیم، از اون استعلام هم داریم.
حالی آدم دعوا داره که زمین بر ما بده؟
در سر از اون زمین که چون همه آیال خود هم دعا هم داره که زمین مربوطی تو هست، باز موگه که ما نمیرزونیم که توی اینجا زمین کار کنیم.
ما مشکل محمد باشنده ولسوالی اشترلی را با قماندانی امنیه ولایت دایکندی در میان گذاشتیم. وای در مورد مشکل محمد چنین میگوید؟
ولی درست است، در سال 1388 علی گوهر نام و محمد نام یک دعوای حقوقی داشت بالای زمین های خود و میخواست علی گوهر یک مقدار زمین را زیر تصرف بکنه. بالاخره دعوایشان کشمکششان زیاد شده و دعوای زیاد به خشونت میگرایه. به اساس خشونت باز علی گوهرنام از خشونت کار گرفته و بالاخره به اساس راپورهایی که بر پلیس داده شده، پلیس علی گوهرنام را دستگیر کرده و بعد از دستگیری تکمیل دوستیش ایرا محول به سارنوالی ابتدایی اشترلی نموده و سارنوالی ابتدایی اشترلی بنا و ملحوظاتی که بوده از این تحقیق و بعد از تحقیق از ایره تحت ضمانت به نظر ما رها میکنه و بالاخره دعوای زی در التوا میمانه و بعد از مدت مدیدی دوسیه علی گوهرنامه به محکمه ابتدایی ولسوالی اشترلی راجع میسازه و به رئیس محکمه ابتدایی اشترلی ایره به حبس غیابی محکوم میسازه، که البته ما شنیدیم که در حدود 15 سالی محکوم به حبس شده و فعلا علی گوهرنام متواری در منطقه نیست. چندین مرتبه ایرا به پلیس جلب دادن، پلیس رفت در سر خانه و گفتن که علی گوهرنام به اینجا موجود نیست. در این مسئله همکاری پلیس انشالله بعد از این شدت جیان خواهد پیدا کرد.
بله قماندان صاحب، این برادر ما محمد نام میگن که خود علی گوهر یک شخصی است که مربوط حزب حرکت اسلامی است و یک فرد زورمند است. شما از این مسئله چی خبر دارین؟ های واقعا این از زور کار گرفته و مربوط حزب حرکت اسلامی میشه و یا کدام فرد عادی است؟
ما مربوط تنظیمش نمیفهمیم که با کدام تنظیم هست و علی گوهر نام فعلا نزد پلیس متهم است، مجرم هست و مجرمیت و مظنونیت ای را در نظر بگیرید که در کدام تنظیم هست. و زمانی که علی گوهرنام دستگیر شد ایران به چنگال قانون دوباره پس سپرده خواهد شد.
قماندان صاحب، اینا میگن که قماندانی امنی اشترلی با ای علی گوهر ارتباط داره و از این شخص حمایت کرده و چند باری که ما مراجعه کردیم در قسمت حل مشکل ما اینا مشکل تراشی کردن و مشکل ما را حل نکردن. معلومات شما در قسمت حمایت قماندانی امنی اشترلی از این شخص چی است؟
ما خو برش دوسته اطمینان میتیم که پلیس همیشه بی‌طرف بوده و بی‌طرف هست و بی‌طرفی پلیس در سطح ولایت دایکندی در انتخابات هم شما شاهد شده باشین که هیچ نوع دسترازی برای تقلل نکردن و بر موجودیت ما در موجودیت ما هیچ پلیس با کدام تنظیم طرف شده نمیتونه. انشالله ما شخصا خودمون در پای قضیه خواد بوده میره تنظیم خواد کردیم و کوشش میکنیم که علی گوهرنام دوباره دست.
در صورتی که اگر ثابت شود که قماندانی امنی اشترلی با این شخص ارتباط داره و از این حمایت کرده بود، شما چی خواد بود در برابر از این قماندانی؟
چیزی که قانون حکم میکنه، در صورتی که به اثبات رسید چیزی که قانون حکم میکنه، قانون نافذه کشور، قانون پلیس حکم میکنه، ما در قانون رفتار خواهد کردیم. و او بزرگوار محمد نام که برای شما عرضی خود را جی ساخته یا مشکل خود برای شما گفته، تابال نه در ولایت نه بر ما نیامده که همچو مواردی هست. باید از سلسله مراتب از نزدیکترین آمر باید او اجراد خود مشکل خود باید میگفت که ما با موقع اجراد خود میکردیم.
اگر محمد نزد شما به ورزه خود نزد شما به مشکلات خود از نزدیک با شما مطرح کنن چی همکاری میکنیم؟
انشالله خود پرنسیب هم مطور است که اگر قماندانی اشترلای ولسوال اشترلای عریضه زیرا گوش نکرد میاید در ولایت میاید در قماندانی ولایت انشالله ما غور بررسی خود کردیم. اگر ما نتانستیم غور بررسی کرده یک قدم بالاتر مقام وزارت است و ارگانهای محل است اون در مراجعه خود کرد. انشالله اگر بر ما مراجعه بکنه ما در زمان عریضه خود را پیگیری خود کردیم با دوست ما همکاری خود کردیم و با محمد نامم ما اطمینان میتیم که انشاءالله علی گوهر نام تحت پایگرد پلیس است در هر نقطه افغانستان در هر ولایت افغانستان هم بره و انشاءالله ایره تحت تعقیب قرار خواهد داشت و تحت تعقیب قرار خواهد دادیم.
این بود موضوع برنامه این هفته که در مورد مشکل یکی از باشندگان ولسوالی اشترلای ولایت دایکنی اختصاص یافته بود. شما هم اگر با کدام مراجع دولتی، غیر دولتی و یا در محل تر کدام مشکل دارید، با ما در تماس شده و مشکلتان را در میان بگذارید. شماره تلفن ما 0782-200-813.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید حبیبزاده هستم. در این برنامه حقیقت چیست، جنرال محمد عارف احمدی، معاون ریاست محابس و توقیف خانه های وزارت داخلی افغانستان با خود داریم. تشکر که با ما هستیم آقای عارف.
تشکر.
اول میخواییم بفهمم که به مناسبت هشتم ثور فرمانی را که رئیس جمهور کرزی برای رهایی و تخفیف در مدت حبس برخی از زندانیا صادر کردن، بر اساس از او تا حالا چه تعداد از زندانیا از محابس و توقیف خانه های افغانستان رها شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو شما. تا به حال 3530 تن محبوسین از محبوس افغانستان امی لحظه با شما صحبت میکنم رها شدیم که از جمله از اینا 125 تنشان اوناس هستن. در پالی از این تا به حال 522 تن محبوسین تخفیف دیدن، یعنی در مدت حبسشان کاهش به عمل آمده و این پروسه ادامه داره.
این زندانیایی که رها شدن و تخفیف آمده در مدت حبسشان کدام زندانی هستن؟
این فرمان الحمدلله بسیار وسیع و جامع بود. تعداد زیاد محبوسی که با کیسای مختلف بودن محکوم بودن اینا شامل حالشان شده. یک اندازه محدودیت نسبت به کسایی وجود داره که اونا در خشونت علیه زن بودن و فساد داری بودن. دیگر زیادتر کیس ها شامل حالشان شده و اونا از مزایای فرمان مستفید شدن.
یک تعداد از زندانیای زندان پل چرخی در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفتن که امی فرمان به درستیش عادلانه تطبیق نشده، با کسایی که واسطه دار بودن و شناخت داشتن امتیاز داده شده، تخفیف داده شده، اما با کسایی که نداشتن واسطه گرچه مستحقان بودن تطبیق نشده. چرا؟
نه خیر، من رد میکنم، چنان نیست. این یک پروسه است، تطبیق یک فرمان. شما ببینین ارقام درست ما براتون گفتم، این نمیشه که در یک روز درست تطبیق شد. ببینید تاریخ 7/2/93 فرمان صادر شده ولی پروسه هنوز هم براتون عرض کردم که تکمیلش نشده، نه تنها در پل چرخی که در زیادتر محابس ما به صفر خود نرسیده، هنوز هم پروسه ادامه داره. ما امیدوار هستیم که امی ارقام را که برای شما ذکر کردم اگر به این اندازه در محابس افغانستان نشه، حتی نصف از این حتما رها خواهد شده، نصف دیگه هم بالا میره و پروسه تخفیف هنوز به جای خود است که تعداد کم تا بالا تخفیف گرفتن. ما بیشتر انتظار دارم که تخفیف بگیرن اونا ببینن. مسئله اسناد هر زندانی دقیقا مطالعه میشه. کمیسیون محترم با صلاحیتی که کار میکنه در این بخش متشکل از افراد معزز و محترمی که از ارگان های مختلف هستن، اونا دقیقا یقینی میسازن اسناد که باید قانونی باشه با زو حکم امی فرمانی که صادر شده و سند رهایی زور میتن و رخصت میکنن.
وضعیت زندان ها در کشور چگونه هست؟ یک تعداد از زندانیا میگن که هنوز هم با مشکلات روبرو هستن. امی تعداد از زندانیایی که از زندان ها آزاد شدن به مناسبت همین فرمان رئیس جمهور، اونا هم یک تعدادش شکایت کردند که در وضعیت بدی به سر می بردن در زندان ها. چرا وضعیت خراب است؟
چیزی که ما براتون میگم، مقایسه زمان یا زمانی که سپری شده است، چند سالی که در افغانستان است، خصوصا دوره بازسازی در افغانستان، محبس افغانستان هم تابع همین بازسازی بوده. از حالتهای بدی که زندانهای افغانستان از گذشته ها میراث گرفته بود تا حال تغییرات زیاد آمده. مثلا در تصویب قانون محابس افغانستان که خودش یکی از دستاوردهای بزرگ است، بهترین قانون محابس ما در سطح منطقه اگر مقایسه بکنیم ما داره، قانون محابس افغانستان که خودش یک دستاورد
و در عمل
هم تطبیقش جریان داره. محابس و ایرانه، محابسی که در نتیجه جنگ ها خراب شده بود، بلاو ضرورت ها بود، خانه های کرایی گرفته شده دیگه شده، با محابس فعلا هست که قسمت زیاد محابس ما یا جدیدن اعمار شده توسط بودجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و یا دونرهایی که کمک کردن و یا بازسازی شده و کار ادامه داره. ما تایید میکنیم که از نقطه نظر فیزیکی محابس افغانستان استاندارد نیست. اکثرت محابس ما مشکل فیزیکی داریم در نگهداری، تراکم زندانیا هست، یعنی از نقطه نظر بودوباش که در اونجا زندگی میکنن مشکلات هنوز هم وجود داره، ولی کار در زمینه جریان داره. ما براتون تذکر میدم که صرف در این سال از بودجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان 3 محابس تدابگذاری میشه که پروسیجر قراردادهاش رو به ختم است، به اعلان رفته، که یکی هم در پکتیکا که مشکل داریم در روی خانه کرایی است، در زاول که در جای آواشناسی یک جای هست که زندانیا نگهداری میشن، محبس جدید زمین درش گرفته شده، و در کاپیسا در اینجا مشکلات داره. همین 3 محبس ان شاء الله تعالی هم قریب در این وقتهای بسیار نزدیک ما تداومش میگذاریم و وزارت محترم و داخله توجه بسیار زیاد داره در اولویت‌های کاری وزیر صاحب امور داخله بازسازی محابس و توجه بیشترشان بر
چقدر وقت سپری خواهد شد تا این 3 محابس ساخت شود؟
این پروژه اعمار از این ممکن به ظرفیت تعلق داشته باشه و با قراردادی که معمول میشه که قراردادی در کدام مدت زمان میتونه. ما هرچی کوشش میکنیم با کیفیت بهتر زودتر باید بسید از ما قرار بگیره، چرا نیازمندی های ما جدی است.
همین اکنون چه تعداد از زندان های میاری در کشور داریم؟
محبس پلچرخی که یک سابقه دارترین محبس از شما در ایران هستن بلاک ها داره و در جوار از او جامعه جهانی یک محبس جدید دیگری را ساخته که به ظرفیت معیاری تقریبا 3000 زندانی هست، تقریبا بیشتر از 65 میلیون دلار نامصرف کردن و اردوی ملی تحویل داده شده و بحثی هم جریان داره و اساس مصاحبه فیصله مقام ریاست جمهوری که او بخش به وزارت داخله انتقال داده شد. ما انقریب با تحویلی گیری از او پروسیجر کاریش تقریبا رو به نزدیکی است که به موعد معینش باید تسلیم گرفته شد. کو یک سهولت در اینجا وارد میکنه برای انتقال زندانیایی که در پل چرخی هستن. مرز کنم براتون که بیشتر از 15 یا 16 محبس در افغانستان یا جدیدن اعمار شده یا بازسازی شده و این پروسه ادامه داره.
یعنی معیاری هستن؟
به سطح جهانی نه، حداقل معیارهای جهانی در نظر گرفته شده، حداقلش که از شرایط گذشته کرده و شرایط بهتر در حرکت است.
تعداد زیادی از زندانیا در محابس و تبخیرخانه شکایت دارن که جای برشان کافی نیست، که موضوع شما پذیرفتین، و همچنان از کیفیت غذا و نبود خدمات صحی شکایت دارن. چرا توجه نشده در این بخش؟
توجه شده، با گذشت زمان تغییرات آمده بهتر شده. عرضی خدمات صحی که یکی از وظایف هست که باید عرضی خدمات صحی صورت بگیره، مشکلات الحمدلله به شکل جدی نیست. حتی ما براتون گفتم میتونم یک محبوس ما اگر نیاز برای تداوی داشته باشه، مثلا از هلمند تا طیاره ما رو انتقال میتیم میاریم به مرکز، شفاخانه به شفاخانه میگردونه، یا از بدخشان یا از مزار از گوشه های دور کشور انتقال میتیم برای تداوی به شفاخانه انتقالش میدیم.
اما در داخل زندان
به
چرخی
اجازه بدن
شکایت دارن که ادویه خریداری میکنن و برای هر مریضیشون پاراستامول برشان داده میشن و توجهی برشان نمیشه.
اینو کاملا رد میکنم. هم بودجه خود ریاست عمومی محابس در خدمت بوده، هم وزارت صحت عامه کمک میکنه و دکترها و خود ریاست خدمات صحی وزارت محترم امور داخله در این مسئله کمک متخصصینش وجود داره، دکترهاش هستن. در حدود 30-40 دکتر امیال از بخشای ملکی و نظامی مصروف است و از طرف چپ نوکری والاست در اونجا در خدمتشان.
اینا
بله میگن که تنها پرستمول برای همه چیز است. اینو کاملا مرد میکنم، ولی تایید میکنم شاید 100% اون چه خدمات صحی است برای چیز که شما میفهمید که افغانستان مشکلات خود داره. مریضای ما آیا از کشور از جامعه شما و کشورهای بیرون نمیرن که میرن؟ چنان چیزی هست 100% در اینجا هم مشکل صحت در افغانستان حل نشده، هنوز هم پروسه دوام دارد.
و کیفیت غذا؟
کیفیت غذا را هم عرض میکنم که یک زندانی 80 افغانی برش استحقاق است، یعنی 80 افغانی پول برای غذای در 3 وقت داره پیداشه، با شرایطی که اونا فعالیت فیزیکی زیاد ندارن، برای از اونا هست و از پرسنل با فعالیت فیزیکیشان 135 افغانی هست. با نرخ روزی که شما در بازارت میبینین همین غذای است که تهیه میشه، ولی تلاش وجود داره که غذا با کمیت مکمل با کیفیت درست باشه. که در این زمینه گروپ ها و هیئت های بررسی ما دوامدار مراقبت میکنن، دکتر او را معاینه میکنه، غذا را در وقت زمانش برشان توزیع میشه و مشکلات ها حل شده با ایجاد آشپزخانه ها که از مسائل چوب استفاده میشد که قبلا دود میکرد و دیگه میکرد، از اونها جلوگیری شده و فعلا به طرف عزیز که از گاز استفاده شد در طبخ و پاکی و صفایش بیشتر مد نظر گرفته شد.
یک موضوعی دیگه جنرال صاحب که یک تعداد از زندانی ها همواره شکایت کردن که با پایوازا برخورد درست صورت نمیگیره و این که به داخل زندان ها به خصوص زندان پلچرخی موبایل انتقال داده میشه و همچنان مواد مخدر، چرس و تریاک و همچنان تعداد زیادی از زندانیا در این زندان ها وقت داخل میشن معتاد نمی باشن، زمانی که بیرون میشن اونا حبسشون ختم میشه بیرون میشن اونا معتاد میشن. چرا جلوزی گرفته نمیشه؟ چطور این مواد انتقال داده میشه به داخل زندان ها؟
پاسخ به قسمت اول سوال شما، وظایف پلیس محافظ کاملا معلوم است که در روشنی قانون وظایف خود برخوردهای خود تنظیم بکنه و چنان است، چنان ما هم مراقبت میکنیم و آمرین و مسئولین محافظ مکلف هستند که برخورد نیک و در چوکات روشنی قانون باید داشته باشند و مطابق اون پرنسیپا باید حرکت بکنند. هرگاهی که کدام منصوب ما برخورد نادرست را خلاف قانون اجرا بکنه اونا میتونن شکایت بکنن، ما در خدمتشان که از اون منصوب ما خلاف ورزی کرده بازپرس بکنیم، حتی او را با مجازات بکشن.
فکر میکنین کسی که یکی از اقاربشان داخل زندان است او میتونه شکایت بکنه در حالی که بارها و باید بره و
برای شما جالب معلوم میشه که ما براتون کاملا میگم که حقوق بشری، حقوق انسانی و حقوق اسلامی از اونا که اونا هموطن ما هستن فقط سلب آزادی شدن، دیگه تماما حقوق از اونا پا بر جا هستن، اونا میتونن شکایت خود بکنن در هر سطح، در هر سطح بنان وارسی از این بخش صورت میگیره اگر مشکل باشه. بخش دوم سوال شما که موضوع معتاد مواد مخدر است، این یک مشکل، یک قابل نگرانی هست. ما هم همیشه سر از این مسئله رنج میکشیم که بتونیم این صفر بسازیم، اصلا باید وجود نداشته باشه. یک موضوعی است که ادعایی که به طرف زندان میرن، یعنی محبوس میشن قبل از اینکه به محبس برن، اینا معتاد هستن و یک دادم شاید گوشه زندان یا شرایط زندان اونا را وادار به این شخص ساخته باشه که برن به طرف اعتیاد.
این مواد استفاده میشه،
عرض میکنم براتون، مواد یا به وسیله پایوازا که اکثرا به این وسیله هستن پایوازا انتقال میدن.
پایواز تلاشی نمیشه؟
میشه تلاشی، ولی 100% ما به در کشورهای پیشرفته دنیا هم قادر نشدن با اون تکنولوژی پیشرفته این موضوع رو صفر بسازن. ممکن کسایی که انتقال میتن در اونجا پایوازا انتقال بدن و اینا ما انکار نمی کنیم که منصوبین ضعیف النفس شاد باشه در بین صفوف ما کو به خاطر منفعت جیب خود چنان خدمت را انجام بده که دشمنی بر خودش و دشمنی بر
شاید یا هست
شاید باشه.
و تا حالا شما هیچ تشخیص ندادین تو یک مورد کسر بازداشت؟
ارگان‌های کشفی مکمل استخباراتی کار میکنن، تعدادی را حتی گرفتار شدن، اونا معرفی شدن.
چه تعداد؟
تناس پلچرخی هم یعتمام چند از پیشتر یک گزارش که ما گوش کردم 4-5 نفر بودن اونا معرفی شدن روی این مسئله که یا موبایل یا مواد مخدر انتقال میدادن، شناخته شدن و این در گذشته ها بیشتر بوده که حالا ارقامش دقیقاً پیش من نیست. در محابس دیگه هم چنان افرادی هستن که تنزیل مقام شدن، تبدیل شدن، حتی سبکدوش شدن روی از این مسئله که اونا به این مسئله حبس ها دیدن، حبس های معطل، حبس های تنفیذی دیدن روی از این که اونا موبایل می بردن یا مواد مخدر داخل زندان می خواستن بکنن و یک کردن و بزاد دزگیر شده و امکان داره که این پروسه اگر وجود داشته باشه ما دوامداری را زیر کنترل داریم و تعقیب می کنیم.
چی گونه می تونن جلوزی را بگیرن؟ بالاخره باید یک راه حل برش پیدا شد و جلوزی گرفته شد که مواد مخدر داخل زندان نشه، موبایل داخل زندان برده نشه.
بله
اترخنا میشه که بگویم کشورهای بزرگ جهان نتونستن، ما هم نمی کنیم.
هرگز ما تسلیم به این کار نمیشیم. ما برتان یک چیزا میگیم که همکارای بین‌المللی که با ما کار میکنن در عرصه کمک و اصلاح محابس، اونا با پیشرفتایی که پلیس ما دارن در قسمت امی بخش بیشتر اونا حتی تقدیر هم میکنن، میگن که ما با اون تکنولوژی به این دستاوردا نرسیدیم، شما با همی با امکانات های محدودتان که تلاشی فیزیکی دارن به این رسیده. ولی فعلا در پل چرخی هم یکی دو دستگاه جدید آمده، دستگاه اکسره در جلال آباد آمده، در هرات آمده، در هلمند که چند روز پیشتر من رفتم سفر داشتم در اونجا آمده. با نصب این دستگاه ان شاء الله تعالی پیشرفت های زیاد میشه که از این دستگاه ما استفاده خواهد بردیم که بتوانیم جلوی وزیر خوبتر و بهتر بگیره.
گاه و بیگاه اطلاع میافیم که یک تعداد از زندانیا فرار کردن از برخی از زندان ها، علت ازی چی هست؟
فرار در یه آخر الحمدلله گرافش بیخی پایین آمده، حتی اگه بگویم که چند قبل که فقط 12 نفر محبوسین بنابر استفاده جویی یا فساد اداری که مرتکبش یک افسر بود که سند جعلی را جابجا کرده بود و اشتباهات که صورت گرفت در اونجا تانست اونا فرار بکنن. در یه آخر ما فرار نداریم، اگر گاهی وقتا یک چیز داریم که از توقیف خانه اگر توقیفی تانست، چون توقیف خانه ها استاندارد نیست و حداقل معیارهای امنیتی ندارن، تانست فرار بکنه، دوباره رفتیم اون را آوردیم. بعد از یک ماه بعد، بعد از 10 روز بعد پلیس قادر به اسکو تحت تعقیب قرار بده و بالاخره گرفتارش کنه بیاره. حتی معجوزین اطفالی که فرار کردن از تربیت اطفال، مثالش ما برات گفتم، میتونیم که در بغلان چند قبل از تربیت اطفال فرار کرده بود، مسئولین معبس قادر شدن که دزگیر بکنن بیارن دوباره به تربیت اطفال، پس دوباره تحت هم دوران حبس خود بیا سپری بکنه، عجز خود سپری بکنه. ولی گراف پایین آمده. شما که بگوین اون موضوع فراری که گروپی بود و دستجیم بود در سالهای قبل بوده با دلایل معینی که در اون مکان زمان معین خود داشته که از قندار بوده یا از جاهای دیگه بوده، ولی در این آخر کاملا کاهش پیدا کرده. تدابیر اقدامات امنیتی را که رهبری ریاست محابس و توقیفخانه ها در راس لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی رئیس محابس و توقیفخانه ها و هدایات مشخصی که جلالات محترم وزیر صاحب امور داخله داده با تدابیر ازی که تشریک مساعی قوی تر ایجاد شده بین قماندانی های محترم امنیه و اداره محابس، گراف فرار کاملا پایین آمده و نمونه هایش ما نداریم که بگویم فرار صورت گرفت.
فعلا چه تعداد از زندانیا در چند زندان در کشور بسر میبرن و چه تعداد از زندانیا حکم اعدامشون صادر شده؟
فعلا ما در مجموع در کل کشور 37 محبس و توقیف خانه بزرگ داریم، یعنی یکی توقیف خانه هاییست که در ولسوالی ها هست، یکی توقیف خانه مثلا توقیف خانه مردانه کابل یا توقیف خانه مواد مخدر. در مجموع 37 محبس و توقیف خانه بزرگ در افغانستان است که با تغییراتی که در کمیت توقیف ها و محبسین میاد در حدود 26,504 نفر امروز همی فعلا صحبت میکنم در این مکانها وجود دارن هستن و ارقام دقیق اعدامی ها که چقدر متهم محکوم به اعدام است
تخمینی میشه بگویم؟
پیش من است، تخمینی نمیخوایم بگویم.
بسیار تشکر. مهمان ما جنرال محمد عارف احمدی، معاون ریاست محابس و توقیف خانه